بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله مورد بحث قرار شد ما فعلا با خود آیه شریفه بحث رو پیش ببریم و بعد وارد روایات باب و بعد فتاوا. درباره موضوع یه مقداری صحبت شد که معنی محارب، معنی مفسد، موضوع بسیطه یا موضوع مرکبه. ما عرض کردیم که ظاهر آیه شریفه این است که موضوع مرکبه و برای ترکب موضوع هم فقط مؤیدی از مرحوم صاحب جواهر پیدا کردیم که ایشون صراحت داشتن در ترکب، یعنی می گفتن موضوع این مجازات های چهارگانه محارب مفسد است یا مفسد محارب است، نه محارب تنها، و اگر کسی صدق محارب بکنه بدون افساد ممکنه حکمی داشته باشه ولی این آیه شاملش نمیشه. در این مسئله که مرکب است یا بسیط، و خب نظر صاحب جواهر روشن بود، اکثر فقها قائل به بساطتند، یعنی جدا میدونند، با اینکه واو عاطفه است ولی در این حال محارب رو یک موضوع میدونند و همین چهار تا حکم رو برش مترتب میکنن و افساد فل ارض رو هم یک موضوع میدونن، همین چهار تا حکم برش مترتب میکنن. منتها خب حالا لحن تعبیر اینه که بگن مثلا زید و عمر را اکرام بکنید، یه همچی تعبیر میشه دیگه، محارب و مفسد را این گونه میشود مجازات کرد، یا مجازات محارب و مفسد این چهار تا هست، یعنی مفسد این چهار تا و محارب این چهار تا. حالا این استظهار البته غیر از استظهار چیز دیگری نیست. ما یک شاهدی بر مدعای خودمون تو روایات که بحث روایی الان نداریم، روایات خیلی هم زیاده و هم اختلافات تعابیر زیادی درش هست، ولی یه شاهدی در روایات برای ترکب پیدا کردیم به عنوان تأیید. البته عرض میکنم استدلال نمیشه بهش کرد ولی میتونه تأیید بکنه. روایت چهارم همین باب اول احکام به اصطلاح محارب هست، در وسائل جلد 18 روایت چهارم باب یک ابواب محارب. و عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابی، روایت قبلش به این شکل است، عن عمرو ابن عثمان عن عبدالله المدائنی. البته سند ضعیفه، ضعیفه به معنای این که نسبت به آقای عمرو ابن عثمان بحثی ندارن، میگن ایشون تعابیر آقایون اهل رجال اینه که عمرو ابن عثمان لم یهز لصحبت احد من الائمه علیهم السلام، من چنین حظی نداشته است، یعنی نتونسته است در محضر هیچ یک از ائمه علیهم السلام باشه، ولی بل حزی بالوساقت عند النجاشی، و عرض کنم که علامه، یعنی دو نفر از بزرگان گفتن خود محمد ابن عثمان موثقه اما از هیچ یک از اصحاب ائمه نیست، ولی نفر بعدی حالا قبلش که علی ابن ابراهیم هست عن ابی عن عمرو ابن عثمان، تا اینجاش بحثی نداره، ولی عمرو ابن عثمان دنبالش دارد که عن عبدالله المدائنی، میگن این آقای عبدالله ابن مدائنی آیا همون اسحاق مدائنی هست یا دیگری است، مجهوله، خیلی مشخص نیست، و به خاطر همین وضعیت عبدالله ابن مدائنی سند رو ضعیف میدونن، ولی در هر صورت روایت با این سند، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الارض فسادا تا آخر آیه، سئل فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربعة، سائل اینجور سوال کرده، یعنی چه کاری اگر بکنه یکی از این چهار تا مجازات ها بر او حمل میشه، من هذه الأربعة. فقال اذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادن فقتل قتل به و این قتل و اخذ المال قتل و سلب، که دنبال روایت رو در باب روایات به تفصیل عرض خواهیم کرد. شاهدی که من اینجا میخوام بگیرم برای اینکه این روایت دلالت میکنه که موضوع محارب مفسده، اون طرف میگه که من الذی اذا فعل، یکی از این مجازات های چارگان است. حضرت میفرمایند که این عبارت آیه رو نمیارن، ولی آیه رو با تعبیر شریف خودشون میفرمایند که اذا حارب الله و رسوله و سعا فی الارض فقتل کذا کذا، یعنی سعا فی الارض رو دنبال حارب هم میارن و بعد حکم رو ذکر میکنن. این ظهور در این داره که محارب و مفسد معن موضوع حکم است، یک نوع استظهار و استشهاد دیگه. حالا این بحث رو خیلی بیشتر دنبال نکنیم، ولو اکثر فقها ها اینو قبول ندارن، ولی به هر حال ما استظهار فکر استظهارمون اینه که واقعا حق با صاحب جواهره. خب یه فقیه مثل صاحب جواهر در دو جای عبارات، چون که عبارات رو خوندم، تصریح دارن به ترکب موضوع. خب از موضوع بگذریم، حالا بعد ببینیم روایات آیا اینو تایید میکنه یا باز روایات هستن. در روایات انشالله حالا وقتی وارد شدیم میبینیم اصلا موضوعات دیگه هم با این موضوع آمده است، الحاق موضوعی خیلی داره، و حالا باب روایات رو الان وارد نشیم که از بحث دور بشیم. اما احکام، خب جزاء انما جزاء الذين، اولا این نماز از چیزی انحصاری داره، یعنی ظهور انحصار در این چهار تاست. جزای محارب مفسد ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفون من الارض. ظاهر او تعدد هست، یعنی چهار تا مجازاته، و عطف به او هم تعدد رو میرسونه، و ظاهر این تعدد هم تعدد ماهیتی است، یعنی یقتل با یسلب دو تا مسئله است، در حالی که بسیاری سلب رو همون قتل تعبیر کردند و اصلا به سلب آویختن رو گفتن یعنی یک نوع قتل، ولی در فتاوا و روایات کاملا مطابق ظاهر آیه عمل شده. در بعضی روایات هم البته یکی از جاهایی که اختلاف هست همینجاست که بعد انشاءالله میرسیم. حالا ما باشیم خدا آیه، اگر بگن که مجازات چنین آدمی این است که کشته شود یا به دار آویخته شود، این معناش این است که یعنی کشته شود به دار آویخته شدنم، یعنی کشتن، یا به دار آویختن معناش کشتن نیست، در مقابل قتل یا قتل قرار گرفته است. او داره، یعنی یا کشتن و یا به دار آویختن. و حالا به دار آویختن هم من نمیدونم ترجمه درست سلف هست یا نیست، حالا عرض میکنم، توضیحی اشاره میکنم، ولی به هر حال سلف یک مجازات، قتل هم یک مجازات، و قطعا نمیشه گفت سلف همون قتله، نه، یک چیزیست که حیات هم میتونه درش باشه. خوشبختانه تو باب روایات که میرسیم این هست که بیشتر از 3 روز نمیشه او رو آویخت، و بعد از 3 روز هم باید بیارنش پایین، و اگر زنده بود، اگر مرده بود، خب یجهز، یعنی یکفن و یدفن و یصلی علیه و یدفن، ولی اگر زنده بود اختلاف فتوا وجود داره، و خوشبختانه امام در اینجا در حقیقت با این استظهار همراه هم، یعنی میگن مشکلی که اگر زنده بود بگیم، بعضی گفتن که یسرع فی قتله، خب دلیل نداره دیگه، خب چرا یسرع فی قتله؟ این آیه میگه 3 روز به دار آویخته شود، خب حالا 3 روز قوت بدنیش جوری بود که 3 روز به دار بود و بعدم زنده آوردنش پایین، بیشتر از 3 روز هم جایز نیست، صریح روایات بابه که حالا بعد میرسیم. آوردنش پایین چرا کشته شود؟ از او یسلبو نمیشه استفاده کرد، بلکه میشه استفاده کرد که سلب قتل نیست. اشکالش اینه که او میگد، حالا اگه قتل است، حالا یو قتل به معنی وسیله رو نداره، یو قتل سلبم با دارم سلب، اونم قتله. یکی که به دار میزنن چیکارش میکنن؟ الان کسی که محکوم به اعدام به دارش میزنن میکشنش دیگه. حالا میرسیم، نه خیر، عبارات بعدم قطعا مخالف قتل همش، برای اینکه یو قطع ایدهم و ارجلهم من خلاف. حالا انشاءالله تو فتاوا، تو روایت فتاوا که رستیم کامل روشن. ما فعلا با آیه بحث میکنیم. الان میخوام همونو بگم، حالا اجازه دید. بله نه، از این از همون آیه بگونه دیگه میشه مدد گرفت که هنوز عیسایی به دنیا نیامده است، هنوز عیسایی به دنیا نیامده است، هنوز صلبی در کار نبوده است، ولی مؤمنین به موسی کلیم وقتی ایمان آوردن، فرعون گفت که لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم علی جذوع النخل، و علی جذوع النخل یکیش داره، یکی نم ولأصلبنکم اجمعین. قطعا فرق دارن. او اولا من استعاره از او عرض میکنم و نمیشه گفت بکشیدش بعدم بگیم یادارش بزنید. خب بکشیدش دیگه، به دارش بزنید همون، اگر کشتن هست همون بکشیدش دیگه، چون یو قتلو معنیش نیست که یعنی با شمشیر بکشیدش. الان ما با شمشیر معمولا نمیکشیم کسی رو، اگر هم بخوام کسی رو بکشن با گلوله میکشن بالاخره، یا با دار میکشن، نم دار به صورتی که تناب به گردنش میاندازن، در سلب تناب به گردن نیست. یو سلب خلاصه یو قتل نیست، ما اینو میخوایم بگیم. حالا بعد میرسیم به روایات. یعنی قطعا نمیشه گفت دوتاییش یک مجازاته، دوتا مجازاته ماهیتا مختلفه، چنانچه قطع ید و رجل من خلاف هم یک مجازاته. و بعضی تصور کردن که یقطع به اصطلاح من خلاف دست و پاش رو، و یترک حتی یموت. چرا یترک حتی یموت؟ الان اگر کسی محکوم بشد به قطع ید و رجل من خلاف، بلا فاصله میبندن یا معالجه میکنن، یا در قدیم با آتش میبستن، امروز با جور دیگه میبندن، آدم زنده میمونه و مجازاتش هم قطع ید و رجل من خلافه. حالا دست انگشتاشو قطع کردن و مثلا پاش هم بریدن، خیلی خوب، بعدم معالجه میکنه خوب میشه و مجازاتش هم همینه دیگه، او یو قتل او سلب. البته یونف من العذر هم بعضیا که خواستن همه رو به قتل تعبیر کنن، گفتن هم یونف من العذر یعنی اصلا از زمین باید برداشته بشه، یعنی کشته شد. خب اینا تندروی های به قول خیلی جمله جالب یا مرحوم آیت الله خونساری دارن. البته ایشون چون ولایت هم خیلی قبول ندارن، تصریح هم کردن که در زمان غیبت معلوم نیست اجرای حدود به دست فقها باشه. حالا به فتاوا که رسیدیم عبارات ایشون هم میارم. ایشون میگن که تهجم بر دماء هست اگر اینجور باشد که سلب قتل و قطع یدوا هم قتل و نفی هم قتله، این تهجم بر دماء مسلمینه و جرأت کردن این که هر کسی مختصر یه کاری میکنه بلا فاصله بخواد همشون رو بکشید و این تهجم. اصلا ربطی به این مسئله نداره. خب دیروز فرمودید، مندم عرض کردم شأن نزول مخصص نیست. اتفاقا متن روایت هم همین داستان رو، حالا دیگران هم گفتن، ولی متن روایت اینه که اینا بیمار بودن. بعد حضرت فرمودن که مثلا یه حکم برشون دادن، اینا گفتن که ما رو از مدینه بفرست بیرون. حضرت هم اینا رو فرستادن در محلی که شترها رو نگهداری میکردن و برای فحل ضراب اینا استفاده میکردن. سه نفر هم اونجا مأمور حفاظت از این شترها بودن، استفاده کردن مثلا دامداری هایی که امروز به یه سبکه هست، اون روز هم به یه سبکه بوده. خب اینا مریض هم بودن، همشون مریض و ضعیف اینا، رفتن اونجا یه مقداری از بول شتر استفاده کردن، غذا بالاخره خوردن. کم کم عبارت روایت این مسئله است. حالا من روایت چه اصلا میدارم، یعنی داستان نیست که بعضی آقایون در شأن نزول مفسرین نقل کردن، متن روایته. از حالا سندش الان یادم نیست، ولی متن روایته که بعد که حالشون خوب شد و قوی شدن، سه نفر ماموران اون ابل صدقه، یعنی جایی هم که حضرت فرستادنشون، شترهایی بود که متعلق به عموم مسلمین بود، ابل صدقه بودن و در اختیار اون نگهبانان. سه نفر نگهبان اونجا بودن، نگهبانا رو کشتن و یه مقدارم غارت کردن و دست به فرار گذاشتن. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه مأمور کردن باید پیداشون کنی. حضرت امیر اینا رو دنبال کردن، توی یک وادی سرگردان بودن، داشتن میرفتن برن توی یمن، یعنی خارج داشتن میشدن از مدینه، و اون وادی که سرگردان بودن در مرز یمن بوده، حضرت گرفتنشون، حضرت امیر خلاصه پیداشون کردن و سرگردان شده بودن پیداشون کردن، آوردنشون خدمت پیغمبر، حضرت هم دستور قتلشون دادن. بعد گفته شده است که در این جریان این آیه شریف نازل شد که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله یصنعون فی الارض فسادا. چند تا شتر رو کشتن، این محاربه با خدا رسوله؟ چهار تا آدمای به اصطلاح امروز میگن مثلا آدمای چه میدونم تعبیر خاصی ازشون میکنن، کسانی که خب خیلی خوب خداوند گفت به همون طریق اینا رو به سرش میخواد چی؟ خب حالا چی؟ البته هر کسی قتل کرد مجازاتش قتل، درسته؟ این در آیه قبل از این آیه صریح آیه قتل هست. اتفاقا از جمله چیزهایی که حالا بذارید من بحثم روشن بشه، اولا شأن نزول به هیچ وجه یک فقیه به شأن نزول استدلال نمیکنه. حالا شما میخواد استدلال کنید صاحب اختیارید، ولی هیچ فقیهی به شأن نزول استدلال نمیکنه. یعنی این آیه شریفه همطور که روز عرض کردم به تعبیر بعضی از بزرگان باید چنان باش برخورد کنید که گویا با شما صحبت میکند، کاری ندارد که زمان نزول چه جریان بود و چرا نازل شد، با شما داره صحبت میکنه. یک قاعده کلی است، جزای آدمای محارم مفسد یکی از این چهار تاست، این یک قاعده کلی الهی است. حالا اون موقع یک آدم محارم مفسد، اون به اصطلاح آدم بیماری که رفت توی، اینقدر ضعیف بود که اونجا به اصطلاح چاک شد و حالش خوب شد، مثلا اون شتربان رو کشت و شتران رو برداشت مثلا برد و سرگرم شد و آیه اونجا نازل شد. پس آیه مال اونجاست یا مال کسی که قتل بکنه؟ نه، محارب ممکنه مقاتل نباشه، محارب هست ولی قتل هم نکرده است. حالا میرسیم تو روایات اتفاقا، حالا به هر حال ملاحظه کنید بله من منتها علت این که این به ذهن میاد بله شک نیست در این مسئله، حالا قبول ندارید نداشته باشه، خیلی مهم نیست، ما هیچ دعایی نداریم که شما رو ملزم بکنیم که قبول بکنیم، میخواد قبول نکنید نظرتونه دیگه، نظرتون برای خودتونم مقدسه و مقلدینتون البته طبق قواعد فقهی برای خودتون، ما مقلدینتون مقدسه. به هر حال ظاهر آیه شریفه میگوید آدمای محارب مفسد یکی از این چهار تا مجازات رو دارد، بنابراین چهار تا هست، ماهیتاً تعدد دارد. قتل خیلی روشن است، یعنی کشتن، اضحاق نفس، اضحاق روح به قول آقایون، میخواد با شمشیر باشه، میخواد با گلوله باشه، میخواد با داراویختن امروزی باشه که به گردنش میاندازن و چند لحظه بعدش هم بلافاصله کشته میشه، محکوم به اعدام و قتل، برخی هم با دار اعدام میکنن، بالاخره قتله. اما سلب، من به اون آیه استدلال کردم قبل از تولد حضرت عیسی و زمان موسی، میخواستم اینو عرض کنم که سلب اصولا معناش این نبوده است که برای کشتن این کارو میکردن، گفت دست و پاتون رو قطع میکنم به شاخه های درختم آویزونتون میکنم تا معلوم شد که عذاب کی شدیدتره. در آیه دومش اینو داره، چی شدیدتر میتونه عذاب بکنه، یعنی این معناش نبود که شما رو میکشم، به الله میگفت یکی کمتون میکشیم، نه، گفت دست و پاتون رو قطع میکنم و لأسلمنکم اجمعین یا لأسلمنکم علی جذوع النخل، دو تا سه جا کلمه اسلمنکم در قرآن شریف اومده و همش هم مال همون جریان صحرا است که ایمان آوردن به حضرت موسی. سلب تعبیر شده، سلب اهل لغت در زمان ما و بعد از حضرت عیسی و صلیب و اختلافی که درباره قتل ایشان یا به دار آویختن ایشان یا مثلا رفع ایشان الی السما که نظر اسلام و قرآن کریم هست پیش اومده، لغویین میگن همون صلیب مقدسی که به اصطلاح خودشون عیسی را به اون به دار آویختن، که شکل یک زردر در قسمت بالاش هست، یک عمود داره یک زردر هم داره، دو طرفش مثلا به این کیفیت هست، آویختن به صلب رو مثلا علی صلب میگن، و اینم معناش این بوده که زنده او رو بر این دار می آویختن، دو تا دستاش هم می بستن به دو طرف، یعنی می بایست دو تا دستاش باز باشه و بدنش به اصطلاح به این سلب هست، دو دستش هم باز باشه، زنده هم هست. تا 3 روز هم بیشتر نمیشه به این حالت نگهش داشت. در عمل هم در یک مورد انشاءالله تو روایات که رسیدیم، در یک مورد حضرت امیر سلام الله علیه عمل کردن. حالا به هر حال ما الان داریم با آیه هم بحث میکنیم، میگیم قطعا سلب به معنای یو قتلو نیست، یو قتل یا کشته میشود یا یو سلب. دو تا معنای اون دو تا آخر هم خیلی روشنه که یو قتل ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یعنی دست راست و پای چپ به اصطلاح من خلاف در مرحله اول، شبیه اون چیزی که برای سارق در دو مرحله پیش میاد. ینفو من الارض هم در روایات هست و هم معنای لغویش هست که یعنی از اون محلی که این کار را انجام داده است تبعیدش میکنن، یا به قول به اصطلاح امروزی ها تقریب، تقریب قین، یعنی تبعید کردن یک کسی از محل زندگیش به جای دیگری. حالا نحوه تبعید چگونه است، نحوه سلب چگونه است، نحوه قطع دست و پا چگونه است، فروعات بسیار خوبی داره که برخیش در زمان ما به دلیل امکانات و شرایط بحث‌های خیلی جالبی داره که انشاءالله در آینده میرسیم. حالا فعلا با آیه بحث رو تمام بکنیم. پس مطلب اول ما در حکم آیه بعد از اینکه از موضوع فارغ شدیم اینه که یکی از این 4 تاست و معناش این است که نمیشود با هم جمع کرد، یعنی بکشیمش و به دارش هم بزنیم، دست و پاش قطع کنیم و به دارش هم بزنیم، مثلا به دارش بزنیم بعدم تبعیدش بکنیم، حاکم بگه نه باید مثلا هر چهار تا مجازات رو مثلا هم تبعید بشه و پس از مدتی تبعیدم دست و پاشو قطع کنیم و بعدم مثلا به دارش بزنیم و بعدم بکشیمش، مثلا با حاکم بخواد این کارو بکنه، این خلاف ظاهر آیه است. آیه میگه یکی از این 4 یقتل او یسلب او تقطع ایده مرجل هم من خلاف، پس جمع بین اینا جایز نیست. بعدها انشاءالله میرسیم که در بعض موارد بین یو قتل و یو سلب جمع شده است که مورد اختلاف نظر فقها شده. حال بعد میرسیم بله اگر روایت اومد گفت میگیم بله، از خیلی از این بحث ها ممکنه ما بعد با روایات برگردیم. عرض میکنم فعلا با آیه داریم بحث میکنیم، بحث های روایی هم به دلیل اختلافی که درش هست بحث خیلی پیچیده است که در جمعش کار مشکلیه. حالا انشاءالله میرسیم و اضطراب کلمات فقها و اختلاف فتاوای فقها هم بیشتر به دلیل همین اختلاف روایات بابه. حالا انشاءالله میرسیم. پس بنابراین قدر مسلم این 4 تا ماهیتاً 4 تا هستند. تا اینجا استظهار به نظر ما استظهار کاملا قابل قبولی هست که تردید درش نمی کنیم که جمعش ابتداعاً جایز نیست مگر دلیلی برش داشته باشیم. سوال دوم این است که آیا رابطه ای بین یکی از این 4 تا با درجه جرمی که اون محارب یا مفسد انجام داده است وجود داره یا نه؟ یعنی ظهور این که یکی از این 4 تا سنی در اختیار حاکمه، این که حاکم میتونه یکی از این 4 تا را انجام بده دیگه، هر کنونش مصلحت دونست. آیا حاکم با اختیار کامل هست که مثلا طرف اخافه کرده است، شمشیرش کشیده است یا مثلا اسلحهشو به اصطلاح از غلاف در آورده اومده تو خیابون سرصدام کرده، تو کوچه مردم رو ترسونده ولی هیچ کاری نکرده، نه قتلی کرده، نه سرقتی کرده، نه به اصطلاح کسی، فقط من ترسونده مردم رو. و مثلا صدق تعریف ابتدایی محارب که حالا گفتیم ما تعریف شرعی هم نداریم، تعریف همون عرفی و متیقن از عرفی باید گرفت، ولی حالا این کارو کرده، اینا میشه گفت یو قتل. یا اینکه مثلا ساده تون هیچ کاری نکرده، در بین این 4 تا ساده ترین رو عمل کنیم، یعنی تبعیدش کنیم. یکی سیه مثلا تو تهرون، توی محله تهرون داش بازی در آورده و هر روز میاد بیرون و یه اسلحه هم اینجای پیدا کرده، بچه ها رو میترسونه و خلاصه آرامش محل رو به هم میزنه. تا حالا هیچ کسی نکشته، هیچ مالی کسی هم نبرده، هیچ کاری خلاف دیگر هم نکرده، یعنی ضربی، جرحی، سرقتی هیچ کاری هم نکرده ولی اخافه کرده. میشه حاکم بگه این یقتل به دلیل اینکه صدق محاربه برش میکنه یا نه باید خفیفترین مجازات ها رو که متناسب با کارش باشه انجام بده، یعنی مثلا تبعید. ولی اگر این آقا قتل مرتکب شده، یا قتل مرتکب نشده، سرقت مرتکب شده، محارب مفسدی است که سرقت مرتکب شده، تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، مطابق حکمی که در باب سرقت داریم، آیا اینو باید رعایت بشه؟ لازم است رعایت؟ آیه چی میگه؟ کاری به روایات و فتاوا نداریم. آیه چی میگه؟ آیه میگه جزای محارب مفسد این است که یقتل او یسلب او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف او ینف من الارض، یکی از این چهار تاست. و طبعا هم این در اختیار اون کسی است که مجریه، قاعدتا هم مجری حاکم شهر باید باشه. آیا رعایت شدت و ضعف این چهار نوع مجازات با شدت و ضعف افساد یا حرب و محاربه لازم هست یا لازم نیست؟ اولا برای اینکه استظهاری خود قابل توجه باشه اینه که آیه کاری به آیه سرقت نداره. چرا؟ برای اینکه بعد از این آیه مستقیما آیه شریفه از سارق و سارق فقط و عیده همه آمده است. در همین سوره مبارکه بعد از همین آیه 33 دو تا سه تا آیه بعدش از سارق و سارق فقط و عیده همه آمده است. یعنی آیه سرقت مستقلا ذکر شده است. قبل از این آیه درباره قتل آیه ذکر شده است و اون آیه شریفه ای که و من ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، این که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فقط قتل الناس جمیعا، اون آیه آمده. یا آیات دیگری که درباره قتل است که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، یا در مثلا در قصاص النفس بالنفس والعین بالعین مثلا درباره النفس بالنفس آمده. یعنی قتل و قاتل و حکم قتل و قاتل در آیات متعدد جدا آمده. سرقت و حکم سارق و رفتار با سارق و مجازات سارق جداگانه آمده. این آیه این احکام رو برای محارب مفسد آورده. حالا یا آدم محارب مفسد سرقت هم کرده است، به ما هو محارب این مجازات میشه نه به ما هو سارق. این آدم محارب مفسد یکی از این مجازاتی که بهش میشد قتل هم مرتکب شده است. به ما هو محارب قتل میشد نه به ما هو قاتل. ولذا انشاءالله میرسیم تو روایات داره که اگر ولی مقتول گفت من سن گذاشتم، حالا همین آدم محارب یک کسی رو کشته است، اخافه کرده، اسلحه رو کشیده و اومده و یه آدمی رو هم کشته و حالا گرفتار شده و اردنش پیش حکومت و حکومت میگه این آقا محارب است باید مجازات بشه، میخوان بکشنش به خاطر اینکه قتل مرتکب شده. راوی از امام میپرسه که ولی دم میگه من بخشیدمش. ولی دم میتونه بگه من بخشیدمش دیگه، چون قصاص حق ولی دمه. حضرت میفرمایند که بله بسیار خوب، حق ولی دم به عفوه، ولی محارب حق حکومته و امام به عنوان محارب ولو اینکه ولی دم هم او رو ببخشه، امام میتونه او رو به قتل برسونه به عنوان حد محارب. ان شاء الله روایت چه بعد میرسیم. و این ظاهر آیه است، یعنی در آیه شریفه این چهار تا مجازاتی که ذکر شده است برای محارب مفسد و مفسد محارب ذکر شده است، نه برای سارق نه برای قاتل. حکم سارق به ماه و سارا جدا در آیات شریف آمده است. حکم قاتل به ماه و قاتل جدا در آیات شریف آمده است. نباید ما احکام چهارگانه را که برای محارب مفسد آمده است مخلوط بکنیم با حکم قاتل و یا ضارب، در حالی که همین محارب ممکن قتل هم کرده باشه، ممکن سرقت هم کرده باشه. اما این چهار تا حکمی که اینجا ذکر شده است اگر اجرا بشه به لحاظ محارب بودن اجرا میشه، نه به لحاظ قاتل یا سارق بودن اجرا میشه. ولذا آثار سرقت یا آثار به اصطلاح قتل به طور کامل برش مترتب نمیشه و در اختیار حاکم میمونه و حاکم میتونه که از این چهار تا رو برطرف بکنه. خب حالا به هر حال این اثر ابتدایی است که با این دو تا مطلبی که عرض کردم ظاهرش این است که رعایت تناسب این مجازات ها با عملیاتی که این آقای محارب مفسد انجام داده است وجوب نداره. ظاهر آیه اختیار مطلقه، در اختیار حاکم قرار داده شده است، یکی از این چهار تا. البته اعتبار میگه اون حاکم اگر یک حاکم به اصطلاح مسلط و دقیقی هست محارب قاتل رو نفی ولد نمی کنه یا محارب سارق رو فقط ما نفی بلد تمام نمی کنه. محارب مثلا ضارب رو و جاره را من غیر قتل و من غیر سرقت ممکنه نفی بلد بکنه و تناسب رو رعایت بکنه. اعتبار میگه این تناسب خوب رعایت بشه، اما اینکه باید رعایت بشه یا نه این خلاف ظاهر هست. ما خیال میکنیم ظاهر آیه الزام نداره، اما بحث روایی هم انشاءالله در جای خودش میرسیم. ولی یه روایت هست که توی روایاتی که در باب هست به این بحث با صراحت میگه باید رعایت بشه، یعنی بحث دوم ما این است که بعد از اینکه این چهار تا مجازات ماهیتاً متعددند و یکیشون باید انتخاب بشوند، و سوال دوم این است که آیا اون حاکم منتخب باید رعایت تناسب با جرم مجرم محارب مفسد رعایت تناسب رو بکنه یا نه، آیه به ما و آیه دلالت ندارد برای اینکه باید رعایت تناسب رو بکنه. اعتبار البته میگه باید تناسب رعایت تناسب بکنه، ولی این روایت عرض کنم که روایت صحیح هم هست. برید ابن معاویه قبلش هم من سند رو نگاه کردم صحیح هست، میگه که قال، حالا در بحث روایی انشاءالله کل روایت رو میخونیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام، در روایت دوم از همون باب اول هست، برید ابن معاویه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله قال ذلک الا الامام یفعل ما یشاء. حضرت در جواب فرمودن که ذلک الا الامام یفعل ما یشاء. این تعبیر در روایات متعدد هم هست، یعنی این چهار تا انتخابش دست امامه، هر جوری امام انتخاب کرد همون درسته. قال ذلک الا الامام یفعل ما یشاء قلت، این جملهش هست که برخلاف اطلاق خود این آیه و برخلاف برخی روایات دیگه تکلیف مشخص میکنه. قلت فمفوض ذلک الیه، یعنی 100% در اختیار حاکمه، هر جوری که متناسب، هر جوری که دلش بخواد، حالا نه تناسب معنای فمفوضون الیه، بعد از اینکه خود حضرت فرمودن ذلک علی الامام یفعل ما یشاء، یه بهتر از این بگم، یعنی این چهار تا در اختیار امام هر جوری میخواد عمل کنه. سوال میگه فمفوضون ذلک الیه، سوال میگه که این آقای برید ابن معاویه میگه یفعل، یعنی قلت فمفوضون ذلک الیه، یعنی حاکم هر جور که خواست انتخاب بکنه اصلا در اختیار او 100%. قال لا ولکن نحو الجنایه، یعنی اینجا تصریح فرموده است حضرت که باید این چهارتا رو به تناسب اون جنایتی که محارب انجام داده رعایت بکنه. بنابراین این استظهار که ما بگیم این چهارتا حکم در اختیار حاکم هست و هر کدامش دلش میخواد میتونه عمل بکنه، همینجور هم هست، ظاهر آیه هم هست، اما در سوال دوم که تناسب با ارتکاب جرمی که اون آقای محارب انجام داده است رعایت بشه یا نه، خود آیه چیزی نمیگه که تناسب رعایت بشه یا نه، اما این روایت تکلیف رو دقیقا مشخص کرده که طرف میگه مفوضون الیه، اول خود امام که فرمودن یفعل ما یشاء، طرف میگه مفوضون، یعنی این مایشاش مایشای سلیقه خودشه، حضرت فرمودن لا ولکن نحو الجنایه، یعنی باید تناسب رو رعایت بکنه. فاذا شهر به اصطلاح سیفه و سلاحه و اخاف الناس و قتل طبعا یقتل، ولی لم یقتل شهر سیفه و سرق یقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، لم یقتل ولم یسرق، ضربه طرف زده است، تو که بعضی روایت هم داره که طرف اومده بود بره از خونهشون داشت میرفت مسجد، یهو وسط کوچه دید یه کسی اومده پیدا شده و گرفته که کتک مفصلی بهش زد و همه لباساش هم ازش گرفت و پولاشو گرفت و قدیم این چیزا خیلی زیاد بوده، گرفت و رفت و اینا. حضرت میگن که خب حالا بالاخره قتلی که مرتکب نشده سرقت مرتکب شده، اصلا این محارب سرق میکنه یا نه؟ اون آقا میگه در محل ما میگن این دقاره است، این یه نوع مثلا دزدی، خلاصه دقاره رو من نمیدونم لغتا یعنی دزدی غارتگری، یعنی یه نوع چیز به قول شما غارتگری راهزنی در حقیقت است، یه نوع قطع طریق و راهزنی حساب میشه، از محارب هم خواستن خارجش کنن. حالا انشالله در بحث روایات که رسیدیم مسئله روشن‌تر میشه. به هر صورت پس این که فمفوضون الیه قال لا ولکن نحو الجنایه، این دلالت میکنه بر این که حتما باید در انتخاب این 4 تا حاکم تناسب با عرض کنم که جرم مرتکب شده به وسیله این محارب مفسد رو رعایت بکنه. نمیشه اگر قتل مرتکب شد فقط تعبیرش بکنه، نه ولو ظاهر آیه اطلاق داره، اما این روایت کاملا تقلید میکنه. خب این تا اینجا چیزهایی که در باره حکم شد استفاده بکنیم. بنابراین میشه تا اینجا، البته حرفای زیادی هم هست که اینا رو انشاءالله بعد از روایات بررسی بکنیم خیلی بهتر است. مثلا سلب از کدام ظاهرش نست و زنده باید به سلب آویختش. خوشبختانه امام هم در مسئله نهم تحریر دارن، معناش اینه که زنده باید آویختش. خواه زمان ما شخصی رو زنده به دار نه به دار بیاویزن، به سلب بیاویزن، یعنی مثلا ببندنش به یک تیره‌ای، حالا یا چراغ برقی تیره‌ای تو خیابون، یه جایی که در چشم دیگران باشه. یه نوع مجازات بود است که در معرض دید دیگران باشه. دو دستش هم می‌بندن، همین. خب این بتونه 3 روز بمونه، ممکنه دارو بخوره، با دارو بتونه حیاتش حفظ بکنه. من وقتی این بحث رو بررسی می‌کردم گفتم که حالا دارو نخوره، اصلا شبانه دوستاش میان آبش میرسونن، با آب زنده میمونه. میتونن آبش برسونن یا نه؟ میشه گفت نه آب نرسونن، طرف محکوم به قتل که نیست که. اگر آبش برسونن اشکال داره، قضا هم حتی بهش برسونن مخفیانه، ممکنه گناه هم کرده باشن، تخلف از حکم واکم هم کرده باشن، ولی این اشکالی داره یا نه؟ اگر محکوم، اگر سلب به معنی قتل باشد، بله. حالا این فروعات رو انشاءالله میرسیم، در دنیای ما مورد ابتلاست، مثل همین قطع دست و پا. وقت البته گذشته است، دست رو قطع میکنه انشاءالله در جای خودش. قطع دست و پا در امروز دیگران نوشتن دست و پاشو قطع میکنن و یترک حتی یموت. خب چرا یترک حتی یموت؟ حکم قطع نداره این طرف که، برای چی بکشنش؟ دست و پاشو قطع میکنن، بعدن بلا فاصله با آتش یا با دارو میبندن، بعدن پا میشه سالم میشه، هفته بعد میره دنبال زندگیشو میکنه. مجازاتی هم که شده است، مجازات جرمش هم کشیده است. چرا بگیم باید یترک حتی یموت؟ چرا؟ به خاطر اینکه او تو قطع عیده و جلو من خلاف برابر یو قتل قرار گرفته است، نه عین او و مستاق او باشه. این استثاراتی است که و فروعاتی است که انشاءالله بعد میرسیم. انشاءالله از جلسه بعد من وارد بحث روایی میشیم که بحث خیلی طولانی و قابل توجه هم است انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.